أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. بحث در حکم صلات در مکان غصبی در حال خروج و در غیر حال خروج بود. به مناسبت بحث اجتماع کلن و خصوص بحث وجوب خروج یا حرمت یا معصیت بودن اون و اتحاد اون با صلات، حکم خروج فی حد نفسهی بیان شد. به این مناسبت مرحوم آخون متعرض حکم صلات در حال خروج، بلکه صلات در مکان غصبی ولو در غیر حال خروج شد، که تفصیلی فرمود در حکم به صحت که بحث در اون آخرین مقطع کلام ایشان باقی ماند. ایشان فرمود بنابر قول به جواز اجتماع شکی در صحت صلات نیست، و اما بنابر امتناع در فرض اضطرار لا به سوء الاختیار هم شکی در صحت نیست، و اما در فرض اضطرار به سوء اختیار اینجا فرمود اگر مقاله شیخ قائل شدیم که خروج محکوم به حرمت نیست، بلکه فقط و فقط محکوم به وجوب، بازم لا ینبغ شک در حکم به صحت صلات، منتها در به صحت صلات در حال خروج، چون اونی که مجاز برای مکلف حرکت خروجی است بنابر مقاله شیخ، نه مکس. پس در حال خروج و کذا یحکم به صحت، با قطع نظر از مقاله شیخ، یحکم به صحت در فرض غلبه ملاک امر بر نهی کما فی ضیق الوقت. این کما فی ضیق الوقت یا فی ضیق الوقت میتونه قید هم این فرض باشه هم فرض قبل که مقاله شیخه، یعنی بنابر مقاله شیخ قدس سره هم که حکم شد به صحت در حال خروج، هذا مع ضیق الوقت، اما مع سعت الوقت مکلف متمکن از صلات اختیاری است در خارج مکان غصبی، نوبت نمیرسه. ما درسته کلام آخوند و حتی در سعه وقت معنا کردیم به فرضی که طرف بتونه ادا کنه وظیفه صلات اختیاریه رو در حال حرکت و در حال خروج، گفتیم رو قطاری سوار شه، رو مرکبی سوار شه و نمازش رو در حال حرکت اون عربانه و مرکب بخونه. اما بعید مرحوم آخون قدس سره ناظر به این خصوصیت باشه که صلات این چنینی، صلات در حال حرکت اما اختیاری، و رضا بعید نیست اون قیدی که تو عبارت آخون آمده مع ضیق الوقت که ذیل صورت رابعه آمده، صورت رابعه یعنی اونجایی که غلبه داشته باشه ملاک امر بر ملاک نهی، یحکم به صحت صلات حال الخروج فی ضیق الوقت. این عبارت مرحوم آخونده، این فی ضیق الوقت قید هم برای فرض غلبه ملاک امر، هم بر فرضی که مقاله شیخ فرض شد که چنانچه قائل بشیم حرکت خروجی محکوم به وجوب است ولا غیر. خب در این صورت یحکم به صحت الصلات منتها فی ضیق الوقت، اما فی ساعت الوقت چون صلات اختیاری معمولا در خروج میسر نیست، حکم به صحت نمیشه.
هم
در خصوص حال خروجه،
در نوران داره برای اون بحث اقتضای نهی لذت.
نه 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 نه, نه اصلا دیگه نهی لذت دی نیست. چون فرض اینه که اینجا تضاد دی نیست. این حرکت خروجی اصلا واجبون و لیس فیه.
در فرض شما قید معزی الوقت زدید به حتی کلام
شیخ. یعنی خروج در حال خروج حکم به صحت صلات می شود اگر وقت و یک باشه آخر وقت. اگر در سعه وقت باشه حکم به صحت فی حال خروج نمیشه از باب اخلال به دیگر شروط و خصوصیات معتبر در صلات که طمأنینه و استقراره.
اینه در سعه وقت مبنی نیست بر عدم
بشه حتی بنابر قوله آخه تضادی نیست مشکلی نداره. این حرکت صلات در حال خروج مثل صلات تو خونه خودتونه موجبی برای تضادی نیست. مثل که صلات تو مسجد صلات در خانه و مسجد صحت صلات در این دو مبتنیه بر مسئله زد نیست چون تضادی در کار نیست. مطلقا گفته حتی فی سعه. اگر گفته حتی فی سعه مبتنیه بر همون توضیحی که دیروز دادیم. فی سعه صلات در حال خروج وقتی صحیحه که طرف متمکن از اداء وظیفه اختیاریه در حال خروج باشه یا مکلف از کسانی باشه که موظف به ایماء در صلات باشه. چون تمکن از رکوع و سجود اختیاری حتی در سعه وقت و در مکان مباح نداره. یعنی کلام آخوند باید اینجوری قید زد. اما حالا می فرمایدشون اونجا اینجوری فرموده. اگر اینجوری فرموده همون توضیح دیروز ما کافیه برای فرمایش ایشان. و اما فی ساعت الوقت اینجا رسید کلام مرحوم آخوند که یه مقداری اعوال داشت. اما در سعه وقت حکم صلات در سعه وقت حالا چه در حال خروج که عمدتاً محط بحثه یا حتی بدون خروج در حال مکث و استقرار آیا حکم به صحت می شود یا نه؟ ایشون فرموده این مبتنیه بر مسئله ضده. اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده به ما اینکه صلات در مکان غصبی مواد با صلات در مکان مباحه. چون صلات در مکان غصبی اگر بخواد صحیح واقع بشه موجب عدم تمکن از فعل صلات در مکان مباحی که خالص است از مفسده اتحاد مع الغصب. به ما اینکه این صلات با اون صلات خالصه از مفسده مواده اگر گفتیم امر به صلات در مکان مباح که مکلف امر به اون داره نهی از ضد اونه. ضدش چیه؟ صلات در مکان غصبی. نه از بابی که صلات در مکان غصبی محصل صلاتیته بلکه از باب این که صلات در مکان غصبی متحد با غصب و مفسده غصبیت درش وجود داره. به این جهت مضاد است و لذا میبینید به عکس نیست. یعنی امر به صلات در مکان غصبی نهی از صلات در مکان مباح دیگه نیست. و حال اینکه اون ضدیت به معنای عدم امکان جمع بینهما طرفینیه. بین صلات در خانه و مسجد هم تضاده. یعنی کسی که نماز تو خونه بخونه که تو مسجد نمیتونه بخونه. کسی که نماز ظهرشو تو مسجد خون تو خونه دیگه نمیتونه بخونه. اما هیچ کسی توهم نمی کنه که امر به احد هما نهی از دیگریه. حتی قائل به این که امر به شیء نهی از ضده این رو ملتزم نیست. و سر رو فی ذالک اینه که ولو جمع بین صلات در دار و مسجد ممکن نیست، ولو صلات در مکان مباح و صلات در مکان غصبی هر دو ممکن نیست، اما صلات در مکان غصبی اگر مأمور و به باشه اینگونه نیست که اقتضا بکنه نهی از صلات در مکان مباح رو. چون اگر بخواد امر به شیء مقتضی نهی باشه نهی از ضد صلات در مکان مباح که مواد با اون نیست چون محصل غرض اونه. مواد بودن صلات در مکان غصبی با صلات در مکان مباح از حیث اتحاد با غصب و مفسده غصبه. ولذا امر به صلات در مکان مباح نهی از اون صلات در مکان غصبی است، به لحاظ اینکه صلات در مکان غصبی ملازم با مفسده ایه که اون مفسده مفسده ایست که مشوب به اون مصلحت، به این اعتبار تواده. نمیتواند مکلف صلات رو در مکان مباح در مکان غصبی مجرد از مفسده انجام بده. پس امر به صلات در مکان مباح نهی از صلات در مکان غصبی است، ولا عکسه. امر به صلات در مکان غصبی نهی از صلات در مکان مباح نیست، چون صلات در مکان مباح مضاد با صلات در مکان غصبی نیست. ولو با اتیان به صلات در مکان غصبی طرف متمکن از اتیان به صلات در مکان مباح نیست، اما نیست از بابی که محصل اونه، محقق غرض از اونه، نه از باب این که مفسده‌ای دارد ملازم.
بگیم مضاد ولی اهم چطوره؟ یعنی بگیم صلات در مکان مباح مضاد که هست ولی اهم و دیگه اون مهم
اهمش به اعتبار اینه که مفسده نداره دیگه. خب فرض اینه اهمه به اعتباری که مفسده نداره، پس بنابراین مضاد نیست. مراد اینه که اون منظور، چون حکم عقل به این که امر بشه نهی از رده، این تو دلیل لفظی که نیامده شما به اطلاقش تمسک کنید، از باب این که فعل اون شیء مراد مزاحمت داره با انجام این، ولذا با ترتب درست میکنن، میگن که اگر طرف مثلا امر به تطهیر مسجد داره، اگر معصیت کردی نماز بخون. خب اونجایی که غرض رو تأمین میکنه، محقق میکنه، اون نقطه مضادهی که مستدعی امر به شیء نهی از ضده، در اون ضدی که محقق غرض وجود نداره. ولذا مرحوم آخوند فرموده نهی از یک طرف برده، فرموده امر به صلات در مکان مباح نهی از صلات در مکان غصبی است به اعتبار الغصب المتحد معه.
خب ولی قرض نمازش کم میشه؟
هیچ کم نمیشه، هیچ کم نمیشه.
پس مزاده نداره دیگه، دو طرفی
مزاده نداره. نه، فرض اینه به اعتبار ملازمتش، به اعتباری که به اعتبار غصب متحد با صلاته از قبل
در ممنوعه
نیست، ولذا قائل به جواز اجتماع میگه اشکال نداره. منتها فرض اینه، قائل به امتناع میگه نمیشه، ولو شو این قائل به اجتماع هم میگه اگر ود مأمور به هم، اگر منهی و عن هم نباشه مأمور به دیگه نمیتونه باشه، چون امر به ضدین ممکن نیست.
اصل مزاده الاش طبق معلومه که شما از مزاده کردید، هیچ کدوم هر
تمام چرا دیگه به اعتبار ملازمش اون غصبش مضاده دیگه، به اعتبار غصبش مضاد،
به اعتبار غصب حیث نمازش خلل وارد،
نه حیث نمازش هم خلل وارد نمیشه، چون اگر خلل میخواست وارد بشه صحیح نبود. اما چون مشوب به مفسده غصبه و این مفسده مضاد با اتیان به صلات مجرد از مفسده است، برای صلات خالصه، صلات بدون مفسده با صلات مع المفسده تضاد داره. نه، اگر تقدیم جانب عام بکنیم که حکم آقای من مرحوم آخون میگه و لم یکن مأمورن به،
من حیث این که انه ضد مأمورن به نیست،
اگر بناست که شما تقدیم جا اصلا کل قول به امتناع مبنی بر اینه که شما تقدیم جانب نهی حتی بکنید، و الا اگر تقدیم جانب امر کردید یقع العمل صحیحا بلا مزاحمه. تو همین فضا، فضای امتناع و تقدیم جانب نهی، آقا اگر تقدیم جانب امر بود که توهم بطلانی دیگه اینجا جا نداشت. عبارت نمیگه
استاد اتفاقا چون که در
حالا من اون
امر وجود داره و از اون
آقای من تصریح میکنه حتی رو مسلک خودش که امر به شی مقتضی نهی عضد نیست، میگه مأمور به هم نیست
به خاطر اینکه اون خارج از غصب اون اهمه و اصلا مشوبه به قول مرد غصب و اینها نیست، لذا اون اهمیتش بیشتره. شما اگر در اینجا
پس مأمور به نیست صلات در مکان غصبی ولو از بابی که مزاحمش یا مضادش که صلات خالص است، اون صلات اهم از حیث تجردش از مفسده. صلات در مکان غصبی به اعتبار اتحادش با غصب همینه دیگه منظور، ولی ذا گفتیم و الا اگر به اعتبار صلاتش باشه هر دو با هم ضدن. شما باید بگید امر به صلات در خانه نهی از صلات در مسجد و بالعکس.
اینجا تعبیرش اینه که منقصد
منقصتی که خودش میگه منقصتی که عبارت است از اون مفسده غصبیت لاتحاد ها مع الغصب، نه اینکه مصلحت صلاتش کم شد. چون اگر مصلحت، چون اصلا کل مرحوم آخوند از اون تعهد گرفته در مقدمات بحث اجتماع، این که بحث اجتماع جاییه که ملاک امر و نهی به کماله ما
بعد تقدیم جانب امر و نهی،
حتی بعد از تقدیم جانب نهی ملاک موجوده، ملاک امر موجوده و لذا میگه نهیم که مقدم کردیم ملاک امر هست. تا جایی که گفت ملاک امر نه مصحح عمله، مصحح قصد امتثالم هست کما فصلنا الكلام فی سابقا. مرحوم آخون فرمود با اینکه نهی داره ولی قصد امتثال هم محقق میشه. دیگه ما رو معطل نکنید، بر نگردونید به مقدمات بحث اجتماع، میخواییم خارج بشیم انشاءالله.
از این تفصیلات توی نظام فکری جناب آخون چه معنایی بده؟
حالا عرض میکنیم
همه حالات که مفسده هست و همه حالات هم
اشکال نداره، ولی زا مرحوم آخون میگه یک قول صحیح هست، ولذا میگه گفت یقع و صحیحن در فرض جهل قصوری. عرض کنم که پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه که بنابر اقتضاء امر به شیء نهی عن الضد در این صورت یحکم به بطلان صلات در حال خروج، به خاطر این که به اصطلاح این نهی داره ولو مصلحت تامه داره اما مشتمل بر یک منقصتی که هست موجب مضاده با مأمور به خالصه، امر به اون اقتضای نهی داره و نهی در عبادت مفسده، بنابراین که نهی غیری هم مفسده و رضا دیگه گفتم بنابراین که نهی غیری مفسده که حرف درستی نیست. و رضا این اولین اشکال ما به مرحوم آخونده. شما اگر بگید امر بشه اقتضای نهی از ضدم هست، امر به تطهیر مسجد نهی از صلاته، بسیار خوب نهی از صلات، اما چه نهی؟ نه نهی تحریمی نفسی، نهی غیری. این نهی نهی نفسی که نیست، و رضا معنای نهی از صلات اینه که برو مسجد آب بکش، نه اینکه نماز بده. و رضا این نهی عبارت اخرای از طهر المسجده، نه اینکه صلات اخه بده. ولیکن حالا مرحوم آخون میگه این علی القول به اقتضاء الامر به شیء للنهی عن الضد، و اما اذا لم نقل به اقتضاء الامر به شیء للنهی عن الضد کما هو الحق، ایشون میفرماد یحکم به صحت صلات. و علی هذا فرموده یقع الصلات در مکان غصبی اختیارن. این اختیارن فرمودن تو عده ای از دو سخ هست. یقع الصلاة فی المکان الغصبی اختیارن، منظور از این اختیارن در مقابل اضطرار از باب ضیق وقته، اختیارن یعنی فی ساعت الوقت، نه اینکه اختیاراً به معنای دیگر، ولذا این قید متدارکه، چون مفروض مرحوم آخون همینه، یقع الصلاة فی حال الاختیار یعنی فی حال الصحه، یقع صحیحاً و ان لم یکن مأموراً به. این صلات در مکان غصبی امر نداره، به خاطر اینکه مرحوم آخون امتناعی نهی داره و خواهد آمد انشاءالله در تنبیه ثانی مرجحات تقدیم، موجبات تقدیم نهی. ولی بالاخره علی القول بالامتناع صلات در مکان غصبی فرض اینه که امر و نهی درش جمع نمیشه، نهی داره، با وجود نهی امر نخواهد داشت، اما امر نداره لال قصور فی المقتضی بل وجود مانعه، ولذا چون مقتضی کامل درش هست یا قول عمل صحیح لا محاله. این فرمایش مرحوم آخون
صلات در غصبی نهی داره،
نهی داره، نهی هم داره، چون فرقی نیست نهی داشته باشه یا نداشته باشه، در اون نقطه‌ای که تو ذهن شماست فرقی نمی‌کنه، مبغوضیت هم باشه
نهی نداره.
چرا نهی هم داره؟
اگه داشته باشه که
قطعاً نه فرقی نمی‌کنه. حالا ورضا مشکل اینه، حالا کلام اینه که شما میگید یا مرحوم آخون، اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون، یا مرحوم آخون شما قائلی به این که حرکت خروجی یقع مبغوضا لا غیر، خلافاً للشیخ، خلافاً لصاحب الفصول، گفتی لا یقع واجباً. خب اگر یقع الخروج مبغوضا لا غیر او منهیاً عن، که فرق نمی‌کنه، چجوری می‌خوای صحت درست کنی؟ صلات در حال خروج رو چجوری میخوای درست کنی؟ یا مرحوم آخون. ولذا مرحوم اصفهانی میفرماد هرچی دست و پا بزنه مرحوم آخون با اون مسلکش در این که خروج یقع مبغوضا لا غیر، نمیتونه این صلات رو حتی در ضیق وقت نمیتونه تصحیح بکنه.
یقع مبغوضا لولا عروض وجه صلاتی،
خب پس یعنی لا یقع مبغوضا. آقای من مرحوم آخون این حرفا رو نزد، شما یه عبارتی رو فرمودید مرحوم آخون یه جایی داره، من نمیدونم، مرحوم اصفهانی هم فهمش از مرحوم آخون همینه که این علل اطلاق یقع و مبغوضن، حالا که یقع و مبغوضن الخروج حتی اذا اتحدت مع الصلاه، این حرکت خروجی، چه این که حرکت خروجی از باب مقدمه کون خارجت دار باشه که بخواد از باب وجوب مقدمه، چه از باب اتحاد عنوانی واجب نفسی باش باشه، یه قوم مبغوضا. حالا عرض میکنم، ولذا مرحوم اصفهانی این اشکال به مرحوم آخون کرده، یا مرحوم آخون شما چه کار میخواهی بکنی؟ شما با اون مسلکت چجوری حکمه یه قول صلا صحیحته، چجوری میخوای حکم به صحت صلات بکنی در حالی که تو قائل شدی به این که حرکت خروجی یقع مبغوضا لا غیر، و اگر یقع مبغوضا المبغوضو که لا یصلح مقربا، پس چجوری میخواد این صلات واقع بشه و صحیح واقع بشه؟ مرحوم آخون، خوب دقت کنید، مرحوم آخون قدس سر رو در امر عاشر از مقدمات بحث اجتماع، اونجایی که خاص متعرض به این ثمره بشه، ثمره اجتماع، خاص بگه رو مقاله کیا صلات صحیح واقع میشه، رو مقاله کیا صلات فاسد واقع میشه، آمد و کجاها فاسد واقع میشه علل امتناع، فرمود اما علی القول به جواز الاجتماع که عمل یقع و صحیحن بلاره، همین حرف اینجا رو زد، و اما بنابر امتناع و تقدیم جانب نه. مرحوم آخون قدس سر رو اونجا فرمود اگر مکلف صلات رو لجهل قصوری بالحکم او بالموضوع انجام بده تقع صحیحتا و الا تقع باطلتا، اگر مکلف عالم به غصبه، عالم به حرمت غصبه، هم عالم به موضوع، هم عالم به حکمه، صلات در مکان غصبی تقع باطلتن علی القول بالامتناع. چرا تقع باطلتن؟ با اینکه ملاک هم داره دیگه، مرحوم آخون فرمود ملاک داره، اما تقع باطلتن. چرا؟ چون یه شرطی در صحت عمل هست در غیر توسلیات و اون قصد تقربه. اولا قصد تقرب لازمه و بعدم یه شرط دیگه هم هست و اون این که فعل صالح للتقرب هم باشه. و رضا فرمود ممکنه قصد تقرب متمشی بشه، مثل جاهل مقصر. جاهل مقصر نه قاصر. خب از او قصد تقرب متمشی میشه چون ملتفت نیست، یا به غصب یا به حرمت غصب، ولیکن عملش باطله چون عملش یقع مبغوضا و المبغوض لا یصلح مقربا و این قصد به القربه. این حرف آخون بود اونجا. بله اگر جاهل قاصر موضوعا یا حکما یکون و معذورا، اونی که مزاحمت داره با تحقق قصد قربت و مقربیت عمل اینه که فعلیت نهی در حق مکلف، فعلیت آخوندی نه فعلیت ناینی. اگر نهی فعلی نباشه، عدم فعلیت نهی از باب جهل قصوری مکلف که دیگه نهی فعلی نیست، تنجز نداره، مکلف معذوره. خب فعل ملاک که داره، صالحه برای تقربم هست چون مبغوض نیست، قصد قربتم محقق شد چون مکلف توجه به حرمت نداره. خب فعل چه مرگشه که دیگه صحیح واقع نشه؟ ادعای آخون این بود. نه اگر چرا هست، چرا در فرض علم به غصب و التفات به غصب و علم به حرمت غصب ملاک هست، اما مکلف قدرت استیفای ملاک نداره چون نمیتونه قصد قربت بکنه. مرحوم آخون چرا؟ آقای من مرحوم آخون میفرماد که ولذا در توسلیات میگه مجزیه، اما در عبادیات باید مکلف قصد قربت بکنه یک، و باید فعل صالح برای مقربیت باشه دو. اگر بناس حرمت بر مکلف فعلیه از بابی که مقصره یا ملتفته و عالم به حرمت، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. اگرم قصد قربت ازش متمشی بشه چون که جاهل بالفعل، اما جهلش تقصیریه، جهل تقصیری موجب میشه که فعل مبغوض باشه. ولا یمکن التقرب بالمبعد، فعل صالح برای مقربیت نیست تا اینکه مکلف بخواد باش قصد تقرب بکنه. اینو مرحوم آخون اونجا فرموده. خب حالا اینجا قلمو برگردونده، آیا قلم برگشته یا اینکه نه؟ مرحوم آخون اینجا میخواد بگه صلات در حال خروج صحیحه به ضابطه‌ای که ما قبل گفتیم که صلات در غصب صحیحه. صلات در غصب کجاها صحیحه؟ اونجاهایی که غصب مبغوضا و منهیا عنه به نهی فعلی او سابق ساقط بالاضطرار نباشه، و این در موارد جهل قصوری است. اما اینجا اگر مکلف نماز رو میخونه در مکان غصبی در حال خروج، باید اون ضابطه برش منطبق باشه، میشود صلات صحیحا واقع بشه. و این که خروج بر مکلف واقعا حرامه و اجتماع امر و نهی جایز نیست، موجب نمیشه که صلات صحیح واقع نشه اگر بنا بشه مکلف معذور در مخالفتش باشه. و قصد قربت از او متمشی بشه. ولذا این کلام بعید مرحوم آخوند به 20 صفحه کفایه، دقیقاً 20 صفحه قبله، قلم رو برگردونده باشه و نظرش عوض شده باشه. این که ایشون میفرماد صلات صحیحاً واقع میشه، یعنی اگر بنا بشه قصد قربت متمشی بشه از مکلف و عملاً مبغوض نباشه، از بابی که مکلف معذوره در ارتکابش.
بله.
جاهل قاصره. ولی زان نهی هم هست.
خب پس نهی از ضد چه روشون مطرح کردن؟
نه.
این نهی از ضد چه باشه چه نباشه؟ اگر کمون که نهی از خود قصد هم بود.
آقای من نهی از ضد خودش بحث دیگه است. نهی از ضد اقتضا میکنه که عمل از حیث نهی از ضد محکوم به بطلانه. هر چی بخواد باشه نهی، نه آقای من این نهی تقیید در امر ایجاد میکنه، نه این مثل نهی از عبادت. آقای من نهی در عبادت مبطله دیگه، بگذرید از اون اشکالی که ما کردیم این نهی غیریه. اگر گفت لا تصلفی فی الحمام، طرف اگر جهلن در حمام نماز خونه میدونست اینجا حمام، نمازش باطله دیگه، چون اون مانعیت لا فرق فیه بین این که مکلف علم به حرمت داشته باشه یا نداشته باشه. و لذا مرحوم نائینی قبلا فرمود به اصطلاح علم و جهل تأثیری در رفع مانعیت نداره. نه، نهی از ضد خودش محقق مانعیته، نه ارشاد به مانعیت. این نهی از ضد نهی تکلیفیه، این نهی از ضد نهی وضعی نیست. اگر نهی وضعی بود که شکی نبود در بطلان. کلام اینه که اون نهی که در مسئله ضد گفته میشه به معنای نهی تکلیفیه، نه نهی وضعی. خب و نهی تکلیفی از عبادت هم مفسده. به نکته ای که فرض این آیون اینه، شما حرفای ما رو به خورده آیون ندید. آیون میگن نهی از عبادت مبتله، شما با این مشک کنید. نه آقای من، نهی از عبادت مبتله، نهی از صلات فی الحمام مبتله ولو طرف ندانه. ولذا میگن این نهی از صلات مقید اطلاق امره. اینه دیگه حرف آیون. برگردونید دو صفحه بعد، ان نهی عن العباد مفسدون، میگن که امر به صلات مقید میشه به غیر این حسه من هی و انها.
آخون میگه فرق باب اجتماع با تعارض اینه که تو باب اجتماع اگر
حالا اون میاد اون وارد اون تنبیه نشیدا،
با همون تنبیه اشکال کنم به فرمایش شما که اگر یکی از فعلیت بیفته اون یکی فعلی میشه، بنابراین اگر اینجا مقصودش اینه که نهی از فعلیت افتاده پس نمیشه
در غیر مورد تقیید. شیخنا در غیر مورد تقیید ولذا اونجا فرموده تقیید از این ناحیه با تقیید مصطلح فرق داره. ما دو قسم تقیید داریم، اگر شما اونجا رو دیدید دنبالش هم ببینید. فرق من با شما اینه که
دیگری به فعلیت برمیگرده.
آقای من در جایی که تقیید از ناحیه اجتماع نیست، تقیید از ناحیه نهی از عبادته، ولو طرف جاهل باشه چیزی بر نمیگرده، چون تقیید موجب میشه کسی که جاهله به تقیید عملش واجد قید میشه. آقای من دقت کنید، مرحوم آخون این درست گاهی بهش اشکال میکنیم ما، اما اینجور نیست که دیگه تو دو صفحه این صفحه داره اینجوری میگه، صفحه بعد دقیقا مقابل این صفحه است. اون حرفا رو میزنه، اون حسابش فرق داره. نمیخواید بگذارید امروز بحث تمام بشه این وارد تنبیه دوم بشیم فردا؟ خیلی خوب خودتون میدونید. بفرمایید
این همه فرمایشات هست داره، نمیشه که این همون تو بحث سابق ایشون فهمدن امکان معصیت نه عیزم و کذر حال علم تنا مع ترجیح جانب الام الا انه لا معصیت دارم. تمام این فضاهای خیلی اشکالات ایجاد میشه که تقدیم جانب ام رو
اگه معلومه اگر ترجیح جانب امر شد که دیگه موجبی برای بطلان نیست، آقا دیگه نهی نیست دیگه. آقای من آه پس چرا بعد میگه که بناهن علا عدم نهی عن ضد لا یکون و مأمورن به لا یکون و مأمور؟ اگر تقدیم جانب امر فرض شده، یه لحظه، اگر تقدیم جانب امر فرض شده چرا بعد میگه بناهن علا ان الامر لا یقتضی نهی عن ضد یقع و صحیحن و ان لم یکون مأمورن به؟
بحث زد میگن ولو نهی نداشته باشه و مفسد نباشه این نهی رو قبول نداشته باشیم، امر مأمورم به بودنش هم قبول نداره،
پس نمیتونه امر داشته باشه دیگه، پس تقدیم جانب امر دیگه معنا نداره. من حیفه دیگه یعنی چه؟ زد نمیتونه مأمور رو به باشه اگر فرض کردی تقدیم جانب امر
اجتماع امره
جانب امر مقدم میشه دیگه، زد
نیست معلومه دیگه. اصلا بله، ولذا جمعش به این میشه، جمعش به این میشه، غلبه جانب امر اقتضا میکنه که اگر تونستید قصد قربت بکنید و فعل صالح بر مقربیت بود یقع و صحیح، در حالی که بناءً علی النهی عن الضد هزار قصد قربت بکنید نهی از ضد تقیید در امر ایجاد کرده و با تقیید امر قصد قربت به چه عملی؟ عملی که مأمور به نیست، قید داره. ولی کلام تتمتون انشاءالله، حالا که اینجوری اصرار دارید فردا معطل بشید. والحمدلله رب العالمین.